بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. سر سفره پربرکت امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم، عرض کردیم طبق اونچه که در روایات نقل شده، یکی از سنت های ایشون این بود که بسیار اتفاق می افتاد که در بعد از نماز عشاء ایشون چند کلمه صحبت میکردند که در خطبه‌ای که خونده شد جلسه قبل عرض شد که ایشون در روایت هست زیاد این مطلب رو و این خطبه رو میخوندن. این خطبه خونده شد، مضمون کلیش هم این بود که تذکر میدادن، هشدار میدادن که بالاخره ای آدمیزاد، در این زندگی دنیا که مشغول هست انسان به کارش و زندگیش و مسائل روزمرهش، حواسش باشه یه وقت گم نکنه اون برنامه اصلی و اساسی رو. ما مشغول وقتی میشیم به کارامون، به درسمون، به زندگیمون، به شغلمون، به گرفتاری هامون، خب اینا همیشه هست، بالاخره تا بوده سختی بوده، تا بوده گرفتاری بوده، تا بوده مسائل و مشکلات ولو به شکلهای مختلف همیشه بوده و هست. اما خب اینا هم جزئی از برنامه زندگی هست، خوشایند ما نیست ولی خب جزئی از زندگی هست. دارون بالبلاء محفوفه، این دنیا دنیایی است که با بلا و گرفتاری عجین شده، پوشیده شده. مضمون این خطبه این بود که ایشون هشدار میدادن تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، خدا رحمتتون کنه، جهاز بردارید، آماده بشید، حواستون باشه، اینجا مسکن و مأوای اصلی آدم نیست، مسکن اصلی انسان جای دیگری است، اینجا موقت چارسوایی هست، بعدم بخواهد یا نخواهد میبرندش. اما اون چیز که مهمه اینه که هرچی میتونه آدم از اوقات زندگیش بیشتر استفاده کنه، از توانایی هایی و ظرفیت هایی که خدا به انسان داده بیشتر استفاده کنه. اگر الان نعمت جوانی رو داره، ببینه از نعمت جوانی چطور باید استفاده کرد که بعدن که میره اون طرف ببینه در ازای این جوانی یک چیز درست حسابی از خدا گرفته. اگر نعمت سلامتی داره همینطور، اگر هر نعمتی انسان داره همینطور، این رو باید بهش توجه کرد، جهاز بردارید و تعلق و وابستگی به دنیا رو به ضرورت برسونید. چیزایی هست که ضرورت نداره، چیزایی هم هست که ضرورت داره در زندگی دنیا. دین اسلام به مادی و بعد زندگی دنیایی هم اهمیت میده، برخلاف دین مسیحیت که صرفاً مسائل و عمده مسائل مسائل معنوی هست، برخلاف دین یهودیت که عمده مسائل مسائلشون مادی هست. اسلام هم مادی است هم معنوی، هم دنیا داره هم آخرت. لا تنس نصیبک من الدنیا حواست باشه بهره و اون چیزی که از دنیا نیاز داری رو از دست ندی، استفاده کن، فراموش نکن. انسان یه حدی از مسائل دنیایی رو نیاز داره، برای خودش، برای بچه هاش، برای اطرافیانش یه قدری رو باید داشته باشه، باید بتونه تأمین کنه. اما خب این اشتغال به دنیا و اشتغال به کارهایی که آدم داره نباید آدم یادش بره از اون مقصد اصلی. لذا ایشون زیاد هشدار میدادند. انسان دیگه زیادش میره، فراموش میکنه، درگیر میشه با مسائلی، از او هدف اصلی باز میمونه. زیاد هشدار میدادند، زیاد موعظه میکردند، تأکیدم داشتن آدم باید موعظه زیاد گوش بده. به فرزندشون امام حسن علیه السلام میفرمان احی قلبک بالموعظه، این دل میمیره تو این مسائل روزمره، میمیره این چیزایی که آدم بهش اشتغال داره دل رو زنده نمیکنه. خیلی چیزا دل مرده است ولی خب مشغولم هست. مردگی دل به چیه؟ به اینه که حال و ایمان، حال و روح ایمان و معنویت در آدم ضعیف میشه یا خشک میشه. آدم زود از کوره در میره، زود عصبانی میشه، زود به هم میریزه. مشکلات زندگی زود کمر آدم رو خم میکنه. اختلافایی که بین آدم ها ممکنه پیش بیاد، انسان زود دچار اختلافا میشه. تو کوچه خیابون بین قوم و خیش با این و او زیاد گرفتاره، فکر بد میشه، رفتارهای بد، تصمیمهای بد. اینا همش به خاطر اینه که روح ایمان در آدم میمیره. چون میمیره صبر نداره تو خونه و زندگی، جلوی همسرش، در مقابل فرزندان، بیرون از خونه زندگی هم تو گرفتاریایی که تو جامعه هست و آدمایی که باشون ارتباط داره کم میاره، به هم خیلی میریزه انسان. اینا همش فرمودن به خاطر اینه که روح ایمان در انسان ضعیفه، افول میکنه، از بین میره، خاموش میشه. ازا فرمودن احی قلبک بالموعظه، این دل مردت رو با موعظه زنده کن. دنبال باشه آدم موعظه بشنوه. موعظه هم چیزی جدید گاهی توش نیست، همون چیزیه که میدونستیم. کما این که خدای متعال وقتی داره تو قرآن کریم موعظه میکنه، گاهی وقتا حرفا تکراریه، قبلا گفته ولی دوباره میگه. حالا امیرالمومنین هم همین کار میکرد. ما که شیعه ایشونی، یکی از سنتاشونی بود که یه این متن خطبه‌ای که خونده شد مرتب می‌فرمودن مردم گم نکنید راه رو، هدف رو، جهاز بردارید، جهاز بردارید. بعد این زندگی دنیا که رد شد، از لحظه مرگ به بعد عقبتن کعودا، دچار یک گردنه‌هایی میشید خیلی سخت و ترسناک، خیلی سنگینه. از حالا باید جهازشو بردارید که اون پیچای خطرناک و اون گردنه ها رو رد کنید. و ته خطبه هم فرمودن وَاسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى، اگر اون توشه ای رو دنبالید که خیلی به دردتون میخوره، هیچی نیست جز تقوا. هیچی به اندازه تقوا به درد آدم نمیخوره، به اندازه تقوا. این برات انسانه، برای اینکه از لحظه مرگ لحظه خوشی برای انسان باشه. یعنی اونایی که با تقوان توی زندگی دنیا سختی ها رو دارن، اما از لحظه مرگ دیگه اول آسایش و آرامششون میشه. از اون لحظه متقین حسابشون خاص و ویژه است. فرمودن زاد و توشه تقوا بردارید. دعوه ایشون این بود که زیاد روی مسئله حرف میزد. حالا یه چیزی نبود که آدم ها ندونن، بلد نباشن، ولی مرتب تکرار میکرد. انقدر گفتند که تعبیر امام المتقین رو به این اعتبار به ایشون اطلاق کردن. بعد گاهی تو صحبتشون و خطبه هایی که خوندن علتش رو هم بیان کرد. فرمودن من علی که اینقدر شما رو سفارش میکنم به تقوا، اینقدر از تقوا حرف میزنم، برای چی؟ چرا من اینقدر از این؟ ما چند تا خطبه در نهج البلاغه داریم ایشون حکمت همین مسئله رو بیان. یکی از این خطبه ها خطبه 191 نهج البلاغه هست. چون میخوایم زود سر سفره ایشون بریم، طولانی هم نشه بحث، من وارد قسمت های اصلی این خطبه میشم. فرمودن عباد الله اوصیکم به تقوی الله. بندای خدا، من مستمرن شما رو سفارش به تقوا میکنم. بیشترین حرفی که از علی میشنوید و بیشترین ندایی که در کلام امیرالمومنین در مسجد کوفه و در جاهای دیگر در ایام حکومتشون مردم شنیدند، سفارش به تقوا بود. حالا این خطبه هم قبل از جنگ جمل، یا حالا بعضی هم گفتن قبل از جنگ صفین مطرح شده. لشکر رو مجهز کردن، آماده کردن، مردم هم هستن، چون در مسجد در اونجایی که مردم رو معمولا جمع میکردن و سازماندهی میکردن مسجد بود، حالا یا مسجد کوفه یا هر جای دیگه که بود، مردم بودن، لشکر هم بودند. حالا ایشون در آماده سازی همه برای جنگ، چه جنگ جمل باشد یا صفین یا هر چیزی، باز این مطلب رو شروع کردن بیان میکنن که من علی اوصیکم به تقوی الله، من خیلی شما رو سفارش میکنم به تقوی، حرف از تقوی میزنم. چرا؟ فانها حق الله علیکم. تقوی قبل از که بخوایم ببینیم چه فایده برای ما داره، اولین مسئلهش این از حق خداست. حق خداست. بالاخره خدای متعال خودش انسان رو در حالت عادی حق شناس عمرو ورده. حالا ممکنه انسان به تدریج این حق شناسی رو از دست بده، ناشکری و ناسپاسی برش غلبه کنه، اما خدا وقتی که انسان رو ساخت یکی از صفات خوبی که درش قرار داد حق شناسی بود. میفرماد خب شما که اینطورید، یه کسی براتون یه کاری انجام میده، یه نعمتی میده، یه زحمتی براتون میکشه، خب حالا دنبال جبران کنید. یه حقی که انم میدونید گردنتون اومده، خب این همه زحمت کشید، من لااقل یه تشکری بکنم، یه سپاسگزاری بکنم، یه کاری از دستم برمیاد براش انجام بده. اول اون جهت حق شناسی رو در انسان ایشون زنده میکن. حق شناسی، سپاسگزاری یه چیزی همه بهش احتیاج داریم. یه پدر که از دست فرزندش ممکنه ناراحت بشه، گاهی تو دلش میاد این حرفو بزنه حق نشناس، چقدر ما برای زحمت کشیدیم، تلافیش رو چطور در آورد. یا تو جامعه خیلی یا حقوقی گردن هم پیدا میکنن، همه دوست دارن حق شناسی باشه، یعنی بالاخره وقتی یه کاری برای کسی کردیم ببینه، سپاسگزاری بکنه. خب این انتظار خیلی به جا نیست. چرا؟ از این جهت که انسانها وقتی و انسانی میتونه و باید و این قوت رو پیدا میکنه که خیلی حق شناس باشه، که اول و اساسا حق شناسی نسبت به خدا رو در خودش خوب بتونه پیاده کنه. هرچی انسان حق خدا رو بیشتر بشناسه، حق بقیه رو هم بیشتر بشناسه. این هست، این یک لازمه هست که هرچی انسان خدا رو بنده تر، حق شناسیش نسبت به بقیه هم بیشتر میشه. چرا انسان ها نسبت به هم حق ناشناسند، ناسپاسی میکنند؟ چون با خدا میونشون خوب نیست. اینم برمیگرده به ایمان انسان. با خدا میونه خوب نیست، نمیتونه حق رو درست ادا کنه. لذا اولین مسئله که ایشون میفهمد این است که تقوا حق خداست بر شما. خدای همه نعمت داده، نمیتونیدم که بشمارید، خیلی داده، نمیشدن که شما. فقط یه چیز از ما خواسته، گفته در ازای این حقی که من دارم گردنتون، اون چیزی که من ازتون میخوام اینه که خوب منو بنده باشی. الان مسئله شرعی گفته میشه، این مسئله شرعی میرسیم میگه فلان چیز جایز نیست، فلان چیز واجبه. ما همینجا با خدا درگیر نشیم، بگیم این حرفا چیه، چی گفته. خب از دین دیگه، خدا گفته این واجبه، هیچ چیش هم تو جیب خدا نمیره. خدا گفته این حرامه، هیچ ضرری هم به خدا نمیرسونه. ما بگیم خدا حق خدا رو درست نشناسیم، اما از اون ور بیایم مثلا برای امام حسین علیه السلام هم خوب عزاداری کنیم. خب امام حسین علیه السلام اگه میخواست مثل ما باشد که کمترین دستوری از خدا بهش میرسید بگه چی اینا رو گفته، برای چیه، این که درست نمیشه، این که زندگی منو از هم میپاشونه، که خب این درست نبود، نمیشد. اولیا ائمه به او امتحانات مبتلا بودند، ما به 4 واجب و حرام مبتلاییم. 4 واجب و حرام خدا برام قرار داده، میگه آقا از این حدود تجاوز نکن. از ائمه هم همینا رو میخواد و چیزای سنگین. امام حسین هیچ وقت به خدا نگفت چرا من باید با این وضع برم، با زن و بچه و اهل و عیال برم. یک کلام هیچ سؤال مطرح نه. انبیاء الهی هم همینطور، خدا به وظایف سنگین مبتلا میکرد اینا رو، هیچ کدوم نمیگفتن چرا، برای چی مباید این کار رو انجام بده. فانها حق الله علیکم والموجبت علی الله حقکم. این تقوا باعث این میشه که شما هم بر خدا حقی پیدا کنید. این از اون چیزای عجیب و مهمه. خدا میخواد در ازای این که به ما نعمت داده ما گوش به حرفش بدیم. بعد که ما گوش به حرفش دادیم میگه خب حالا که گوش به حرف من دادی، تازه شما یه حقی گردن من پیدا میکنید، من باید بهتون یه چیزی بدم. تمام خیر تقوا به ما میرسه، اما با همه خیری که تقوا برای خود ما داره، خدا میگه عوضی که داشته باشی هم منم هوا تو دارم. باعث میشه یه حقوقی ما بر خدا پیدا کنیم. اون حقوق چیه؟ همونست که در قرآن کریم هست. یکی از حقوق اینه، خدا فرموده اینه که موفق بشن تقوا رو مراعات کنن، هیچ وقت به در بسته نمیخورن، هیچ وقت به بنبست نمیمونند. من یتق الله یجعل له مخرجا. اینا همون حقوقیه که امیرالمومنین میفرماد اگه شما تقوا داشته باشید خدا ضمانت کرده بهتون ادا کنه و بده. همون چیزایی که بر در تقوا گفته خود. اگه که تقوا داشته باشد من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا داشته باشد خدا از جایی که فکر نمیکنه هم روزی براش میرسونه، نه فقط اون جایی که حساب روش باز کرده، از جاهایی که حساب نمیکنه میرسه. فقط شرطش هم، یعنی خدا یه برنامه جدایی داره برای آدمای با تقوا. یعنی آدمایی که وقتی میرسن به این که گفته میشه این واجبه میگن چش، اینم گناهه میگه چش. همه یه تقوا هم در همینه، واجبات و محرمات، رضایت خدا هم در این دوتاست. اوج رضایت خدا در این دوتاست که خط قرمزای خداست. خدا ضمانت کرده. خب حالا شما در راه ادای حق من اگه تقوا داشته باشید، تازه گردن من دوباره حق پیدا کنه. منم حقی که شما گردنم داری تو این دنیا، من یتق الله یجعل له مخرج، من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب، من یتق الله یجعل له من امره یسرا. آدمای با تقوا خدا کارای سخت و سنگین رو براشون راحت و هموار، بقیه با سختی و مکافات میرسن بتونن گاهی و از این مشکلاتشون رو حل کنن. اینا خدا گره ها رو جلو پاشون باز کنن. یجعل له من امرهی یسرا، خدا کار سخت رو برای اینا سهل و آسان کنن. من یتق الله یعظم له اجرا، کسی که تقوا داشته باشد نماز چند برابر خدا بهش مزد میده، روزش چند برابره. این نمازایی که ما میخونیم، این روز کار عبادات که ما میکنیم، درجاتش ثواباش مساوی نیست بین ماها، به مقدار تقوامون بستگی داره. او که تقواش بیشتره، نمازش چندین برابر پیش خدا ارزش و اجر دارد. اون که کمتر یعظم له اجرا. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. همه دلشون میخواد وقتی الان میرسه توی مسئله نمیدونه خدایا این کارو کنم یا اون کار رو، نخواد متوسل شد به استخاره، نخواد متوسل بشد به اینکه حالا ببینیم، حالا همینطور بریم ببینیم چی میشه. نه، یک قوهی و قدرتی خدا در انسان قرار بده که تو دوراهی ها بتونه راه درست رو تشخیص بده. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، فرقان یعنی بتونه تو این دوراهی بفهمد من الان چیکار کنم. همین مسائل معمول زندگی، همینایی که به دو سه راهی میخوریم، نمیدونیم چیکار کنیم، خیلی مردد میشیم، مضطرب میشیم توی تصمیمات معموله که تو زندگی پیش میاد برام. این خدا این وعده رو داده، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، یعنی همون که بهش میگن بصیرت، یعنی یه چشمی انسان داره که تو این دو سه راهی اون راه درست براش نورافشانی میکنه، اون راه درست خودشو نشون میده، هلش میدن تو اون راه درست، راهش رو یه طوری تنظیم میکنن سر از اون مسیر درست در بیاره. یجعل لکم فرقانا، خدا این چیزی که خیلی همتون دوست دارید داشته باشید بهتون روزی بی حساب کتاب میده. بنبست، چقدر آدم تو زندگی به بنبستایی میخوره، بنبستایی که ظاهرن بازم نمیشه، مونده توش درای بسته‌ای که به ذهن و عقل من نمیرسه چجور بازش کنه. خدا وعده داده باز میکنه. و تا من یتق الله، نه همه، کسی که تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی من باید خیلی مستحبات انجام بدم؟ نه، شرطش مستحبات نیست. تقوا یعنی انجام واجبات، ترک گناهان. آدمیزادم گناهان واجباتی زیاد نیست، کم تعدادشون. گاهی امتحانی پیش میاد، یه کسی پا میذاره رو سیم اعصاب آدم، تو خونه است همسر یا فرزند، بیرون خونه است فلان کس، این امتحان درش باز شد. امتحان انبیا اونطوری بود، امتحان ما هم تو همین چیزاست، بغل دستمونه، کنار دستمونه. همین الان پامونو از مسجد میذاریم بیرون، یه مسئله پیش میاد بین ما و یکی دیگه، داریم ماشین میرونیم تو خیابون، یه اختلافی پیش میاد، یکی میپیچه جلومون، حالا اعصاب من به هم میریزه، میخوام یه طوری برم حالشو بگیرم. یه کسی یه حرفی راجع به آدم میزنه، آدم پیشو میگیره که بدونه چرا تو یه حرفو زدی، از فکر و نیت بد، بد دل، بد حال، بد حرف، بد بد بد. اما خدا میخواد از این بعدها در بیاییم بالا، خوش قلب باشیم. اخلاق چقدر تو جامعه ما الان اخلاق مرده است. خدا میخواد ما منبع اخلاق باشیم. این اخلاق منبعش ایمانه. منبع ایمان از تقواست. از یه جاهایی که آدم خدای نکرده حواسش رو جمع نمیکنه مرتکبه یه چیزی میشه، باید صبر کنه. من میخوام جوابش رو بدم، اما اینجا خدا میگه ببند، هیچی نگو، ساکت باش. در دام شیطون که پهن کرده این افتاده، شما نیفت، شما در دامش نیفت. وقت حال ایمان، روح ایمان در این دل و قلب آدم رشد میکنه، بعد اخلاق یواش یواش در آدم شکوفا میشه. اخلاق الهی، خوش اخلاق باشه، صبور باشه، حلیم باشه، خوش قلب باشه. ایناست که جامعه ما خیلی بهش نیاز داریم، خیلی بهش احتیاج داریم. همینجور تو مسائل جامعه میبینیم آدم ها آمادن. بابا ما شیعه مرتضی علی هستیم، ما شیعه امیرالمومنینیم، ما خیلی باید با هم خوب باشیم، ما خیلی باید هوای همو داشته باشیم، ما خیلی باید دلمون برا هم بسوزه، ما خیلی باید با هم خوب باشیم. همین ماهایی که اینجا نشستیم، حالا یکی نمیخواد نمیخواد، اما من چرا بد قلب باشم؟ من چرا از این حال بد و ایمان کم اینقدر آسیب ببینم؟ والموجبت علی الله حقک. این دو جمله، این جمله این خطبه مفصل هست، دو جملهش انشالله قسمت‌های بعدیش جلسات بعد انشالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه به همه ما که این بیانات امیرالمومنین علیه السلام که از دل و روح پر ایمان ایشون ناشی شده در ما اثر بذاره. اگر با تقوا هستیم خدا به ما توفیق بده بتونیم ادامه بدیم این مسیر رو. اگرم خدای نکرده بهره ای خیلی نداریم از تقوا، خدا به ما رو بیدار کنه، کمکمون کنه بتونیم تو مسیر بندگیش خوب قدم برداریم. پروردگارو به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم بندگیت قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، ما رو در صراط مستقیم بمیران، ما رو به هدف صراط مستقیم برسان. اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، ارواح طیبه علما و شهدا، کسانی که گردن ما ذره حق دارن و دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدایا همشون رو غریق رحمت بفرما. پدران و مادران ما که ایمان و تشیع رو به ما رسوندن، خدایا بر درجاتشون بیفزا، گناهانشون رو ببخش و بیامرز. معلمین ما، اساتید ما، هر کسی که برای ما زحمت کشید، برای دینمون، برای دنیامون زحمت کشید، خدایا همشون حقشون رو ادا بفرما. کسانی که زنده اند زحمت میکشند برای ما، برای دینمون، برای مملکتمون، دنیامون، آخرتمون، همه رو مخصوصا مقام معظم رهبری محافظت بفرما. مشکلاتمون برطرف بفرما، باران رحمتت بر ما نازل بفرما. خدایا به بدی ما نگاه نکن، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. مشکلاتمون برطرف بفرما، مریضامون رو شفا عنایت بفرما، امر فرج امام از تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصار ایشون قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. بالنبی و آله.